أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. یکی از فروع فصل اول این بحث آن است که مطاع بودن رسول خدا صلی الله علیه و سلم به اذن خداست و چون بالقول المطلق مطاع است پس معصوم است و چون معصوم است پس مجتهد نیست بلکه با وحی تلقی میکنه. چرا؟ چون اگر احکام و دستورات را با وحی تلقی نکند احتمال خطا راه دارد و اگر کسی قائل به تفویض شد، یعنی برابر اون روایاتی که مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کرد، بیان احکام به رسول خدا تفویض شده باشد و تفویض هم به همین معنای مصطلح باشد که اختیار به پیغمبر واگذار شده باشد، نه به معنای توجیهی اون روایات که اون معنای توجیهی صحیح است. اگر تفویض شده باشد، تفویض سه محذور دارد که دو محذورش در بحث دیروز گذشت. تفویض به دو برهان عقلی مستحیل است. محذور سومش این است که اگر خداوند بیان شریعت را در بخشی از امور به پیغمبر واگذار کرده باشد و در اون بخش وحیی در کار نباشد، اونگاه پیغمبر با سایر مجتهدین فرقی ندارد. سایر مجتهدین برابر با ادله موجود استنباط میکنند، پیامبر هم به استناد ادله موجود و ظواهر موجود استنباط میکند، میشه مجتهد. وقتی استنباط شد، رأی او می شود ظنی نه قطعی، ولو ممکن است مطابق با واقع باشد. برای اینکه او به استناد اصول و قواعد و ظواهر لفظی استنباط می کند، این الفاظ به ادله نقلیه یا سندن ظنیان یا دلالتان یا هر دو. مثلا قرآن کریم سندن قطعی است ولی بسیاری از آیات دلالاتش ظن نیست، چون نص که نیست، ظواهر است، اطلاق است، عموم است و مانند آن. روایات اونها که متواتر نیستند سندن ظنیان و بسیاری از اونها هم دلالتن ظنی، چون یه روایتی که دلالتش نص و قطعی باشد بسیار کم است. اونها هم که متواترن سندن قطعی هن ولی دلالتن ظنی. بر تقدیر نتیجه تابع اخص مقدمت این است، اونگاه استنباطش مشود ظنی، نظیر اجتهاد سایر مجتهدان. وقتی ظنی شد، لازمش این است که حضرت به این احکام یقین نداشته باشه، ولو مظنه حضرت و گمان حضرت مطابق با واقع در میاد، ولی او مظنه دارد نه یقین. و هرگز نمیشود گفت که پیامبر به احکام الهی که میگوید یقین ندارد، ظن دارد. پس تفویض به هیچ وجه صحیح نیست. جمیع احکام الهی را خواه به صورت فرض الله خواه به صورت فرض النبی، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از راه وحی تلقی میکند، منتها بعضی به صورت وحی قرآنی، بعضی به صورت حدیث قدسی به مانند آن. مطلب دیگر که مربوط به فصل دوم است، یعنی ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. مطلب اولی است که آیا توسل عقلا جایز است یا نه، شفاعت عقلا جایز است یا نه. بعضی ها این رو شرک می دانند. گذشته از این که در براهین عقلی هیچ منعی برای توسل به شفاعت نیست، این آیه مبارکه هم توسل را ثابت می کند هم شفاعت. چون معنای توسل به معصوم علیه السلام این نیست که کسی معصوم را مستقل بداند در اثر، که می دانیم همه اینا بندگان خدا زاد در نماز به غیر نماز اگر خواستیم کمکی از اینها طلب بکنیم، اول به عبودیت اینها شهادت می دهیم، بعد اینها را واسطه قرار می دهیم. ما که در نماز و غیر نماز اول به عبودیت اینها شهادت می دهیم. شما عبد خدایی، معلوم می شود اینا در کارها مستقل نیستن. هیچ کسی از اهل بیت علیه السلام چیز را به عنوان مستقل نمی خواهد که اینا فعال مایشا هستن، چه خدا بخواهد چه خدا نخواهد. این ده که احدی نمی گوید که. پس توسل به این ذوات مقدسه به عنوان وسیله قرار دادن است، مثل اینکه ما سایر اشیا را وسیله قرار میدیم. آب را برای رفع آتش وسیله قرار میدیم، نان را برای رفع گرسنگی وسیله قرار میدیم، آفتاب را برای رفع تاریکی و دفع تیرگی وسیله قرار میدیم. اینا هیچ کدوم مستقل در تأثیر که نیستن، که این مال توسل. شفاعت که کار اونهاست هم این چنین است. اونا که شفیعن یعنی از ذات اقدس اله مسئلت میکنن که این مشکل حل بشود یا این گناه آمرزده شود. اینا که خودشون مستقلن کار انجام نمیدن که چه خدا بخواهد چه خدا نخواهد، که اینا از ذات اقدس اله میخواهن و خداوند هم شفاعت اینها را محدود کرده است به موارد از لا یملکون شفاعت الا ما اتخذ عند الرحمن عهدا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه امثال ذلك. خب پس نه توسل با استقلال همراه است که کار ماست، نه شفاعت با استقلال همراه است که کار اهل بیت علیهم السلام است، کار فرشتگان است و مانند اماری. حالا که توسل عقلا محضوری ندارد، ببینیم دلیل نقلی بر جواز او هست یا نه. اولا اینها قبول دارند که این آیه محل بحث توسل در زمان حیات پیغمبر و شفاعت در زمان حیات پیغمبر صلی الله علیه و سلم حق است. برای اینکه ظاهر این آیه یه ظهور روشنی که حجت است این است که بلو انهم از ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. اگر اینها گناه کردن، به طاغوت مراجعه کردن، به خود ستم کردن، توبه کنن، از خدا استغفار کنن، به حضور توی پیامبر بیاین، تو برای اونها طلب مغفرت بکنی، اینا میابن خدا تواب است. آمدن اونها به حضور پیامبر این توسل است، استغفار پیامبر برای اینها این شفاعت است. خب اگر توسل شرک است یا شفاعت شرک است، این آیه که هر دو را تجویز کرده است که، و شرک هم که تخصیص بردانیست که ما بگوییم مثلا در زمان پیغمبر جایز است بعد از ذهلت او جایز نیست. این از احکام است که تخصیص پذیر نیست که مثلا در زمان حیات حضرت جایز باشد بعد جایز نباشد، این که نیست. پس عقلن محضور ندارد، نقلن هم دلیل بر جوازش داریم. مطلب بعدی، آیا این مخصوص زمان حیات پیغمبر است که بعد از رحلت پیغمبر دیگه این آیه ناطق نیست، یا نه در زمان حیات و ممات یکسان است؟ عده‌ای از اهل سنت که صاحب المنار از این قبیله است، باید این مربوط به زمان حیات پیامبر است، یعنی در زمان حیات پیامبر اگر کسی معصیت بکند بیایی مخصوصا حضرت را برنجاند، حق حضرت را ضایع بکند، بعد بیا توبه کند و حضرت هم برای او استغفار کند، گناهانش بخشیده می شود. ولی بعد از رحلت اگر کنار قبر او کسی بیاید طلب مغفرت کند، این اثری ندارد و مشکل حل نمی شود. این حرفی است که عده‌ای از اهل سنت که منهم صاحب المنار است بیان کرد. سرشان است که اینها بر نصوص و روایات کمتر توجه دارند. حالا ممکن است یک بحث وسیع قرآنی اگر به عمل بیاید اصل مسئله که بعد از رحلت هستم استنباط بشود، ولی قبل از اون بحث وسیع قرآنی چون اینها به روایات کمتر توجه دارند، حتی روایاتی که از طریق خود اینهاست کم عنایت دارند، به این محضور مبتلا شد. اولا منظور از آمدن همون اعتقاد است، نه آمدن فیزیکی که بیاد حضور پیامبر. اگه کسی در خانش نشسته باشه و به حضرت پیام بدهد که من اشتباه کردم، غفلت کردم، توبه کردم، شما برای من تلاش مغفرت کنید، این آمدن است دیگه. آمدن فیزیکی کنار بدن که لازم نیست، عمده آن است که حضرت با خبر بشود. چون وجود مبارک حضرت زنده است مثل سایر انبیا و اولیا، برای اینکه خدا شهدا را زنده می داند، اینا که معلم شهدا، این که فرمود ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، اگر چنون چه شهیدان زنده ام، معلمان شهدا که به طریق اولا زنده، این زنده است. اگر قل اعملوا فسیر الله عملكم ورسوله والمؤمنون، هر کاری که ما میکنیم خدا میبیند و پیامبر میبیند، پس زنده است. آیا این آیه مخصوص زمان حیات پیامبر است؟ یعنی الان که حضرت رحلت کرد از کار ما هیچ خبر ندارد؟ اگر الان از کار ما خبر ندارد که یوم القیامه نمیتواند شاهد باشد، که در آیات قبل خوندیم که خدا فرمود من تو را در روز قیامت به عنوان شاهد امت مبعوث میکنم، فکیفه بکه ازا جئنا من کل امتن به شهیدن و جئنا بکه علاها اولای شهیدا، آیا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم شاهد اعمال مردمی است که در عصر او بودن؟ آیا این آیه که در سوره توبه است که فرمود قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله، هر کاری که میکنید بکنید، خدا میبیند، پیامبر میبیند، این مخصوص اونهاست؟ و الى یوم القیامه این آیه دیگه مفادی ندارد، فقط خدا میبیند؟ یا هر کاری هم که الان میکنیم پیامبر میبیند؟ اونجا اون هم مؤید مسئله است، نه مخالف مسئله. در نهج البلاغه دارد که لقد کان امانان فی الارض، دو تا امان بود، دو تا وسیله امان بود، امانی بود از طرف خدا در روی زمین، یکی وجود مبارک پیامبر بود، یکی استغفار شما. این حدیث را وجود مبارک است امیر از اون آیه استفاده کرده است به این مضمون که ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. دو چیز به عنوان منفصله مانعت الخلوب عامل رفع عذاب است، یکی وجود پیامبر، یکی استغفار مردم، نه یکی استغفار مردم و دیگری استغفار پیامبر، یکی استغفار مردم دیگری وجود پیغمبر. پیغمبر ولو استغفارم نکنند، ولو در منزلش خوابیدن باشد، وجودش برکت و رحمت است. فرمود تو مانند انبیای دیگر نیستی، تو در منزلت هستی، در خوابم که هستی، ما بر این مردم امت عذاب نازل نمی کنیم. و ما کان الله لیعذبهم و انت فیه و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. برکت تا چند اندازه است که وجود عنصری یک انسان کامل همتای با بهترین عبادت ماست، همتای با استغفار ماست. فرمود استغفار مردم باعث رفع عذاب است، وجود پیغمبر باعث رفع عذاب، نه استغفار پیغمبر. لذا وقتی حضرت رحلت کرد حضرت امیر سلام الله علیه فرمود که دو تا امان از طرف خدا در زمین بود، یکی استغفار مردم، یکی وجود پیغمبر. بعد فرمود مردم یکی را از دست دادید مواظب دیگری باشید، نه اینکه استغفار پیغمبر را از دست دادید. خب پس پیامبر صلوات الله و سلام علیه و علیه اهل بیت حی است که معلم شهدا است، همه کارها را می‌بیند. آمدن حضور او هم معنا دارد، وقتی او حی است آدم میتواند به حضور حی بیاید. حالا روایاتی که در کتب ما شیعه هاست طرف نظر بکنیم، در کتب خود اونها از این قبیل روایات است. این قرطبی تقریبا از اهل سنت متعصب است، ایشون در ذیل همین آیه نقل میکند از وجود مبارک است امیر، چون حضرت امیر رو به عنوان یک راوی قبول دارن، نقل میکند از وجود مبارک حضرت امیر سلام الله علیه که سه روز بعد از ارتحال رسول خدا صلی الله علیه وسلم یک اعرابی آمد، مردی آمد و خود را بر قبر پیغمبر انداخت و به قبر خطاب کرد و به حضرت عرض کرد که اینی ظلمت نفسی، و خدا هم فرمود ولو انهم ظلموا انفسهم جاؤوا که فاستغفر الله و استغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. برای من طلب مغفرت بکن، من به خودم ظلم کردم. قرطبی از وجود مبارک استعمی نقل میکند که بعد از 3 روز این حادثه اتفاق افتاد، فنودی من القبر قد غفر لک، از قبر مطهر ندا آمد که بخشیده شدی. خب اگر کسی کور نباشد قلبش، لاقل حرف خودشون رو قبول میکنن دیگر. حالا بسیار از بزرگان گفتن به این که ما رفتیم و از نزدیک این حرفا رو شنیدیم، اونا هیچ، حالا ما اون راه رو که طی نکردیم، که همین راه های مدرسه‌ای و راه های ظاهری که هست که فنودی من القبر قد غفر لک، خب این حرف قرطبی است دیگر. اینه که نمیشه گفت اون متشیع است، او تعصب هم دارد بالاخره، از اون نظیر ابن عبدالحدید و امثال ذالک نیست که اونها بتونن بگوین به اینکه این یک تشیعی دارد یا متشیع است امثال ذالک. خب پس عقلن و نقلن هیچ محذوری ندارد و این حرفم الیوم زنده است. مطلب بعدی آن است که این که فخر رازی گفته است و متاسفانه مورد قبول مرحوم محمد جواد مغنی شد صاحب تفسیر الکاشف، خب حرف فخر رازی را اگر صاحب المنار بپذیرد جای تعجب نیست، ولی مرحوم محمد جواد بپذیرد دار تعجب است. اون حرف این است که اینکه خدا فرمود واستغفر لهم الرسول، برای اینکه اینا حق الناس را ضایع کردن، پیامبر باید ببخشد، چون اینها پیامبر را آزرد خاطر کردن، رنجوندن، به محکمه و مراجعه نکردن، به طاغوت مراجعه کردن، در حالی که باید به حضور حضرت می آمدن، چون به حضور حضرت نی آمدن، حضرت آزرد خاطر شد. برای آمرزش گناهان اینها هم حق الله باید ادا بشود، هم حق الله است. اینم ناسواب است. برای اینکه رضایت و گذشته از حق به نام عفو است، استغفار چیز دیگر است. آیه نفرمود به این که اگر اینها بیاین تو از اونها بگذری لتعفو با انها، فرمود پیامبر بر اونها استغفار بکند. استغفار چکار به عفو دارد؟ عفو آن است که من از حق شخصی خودم گذشتم. استغفار معناش این است که خدایا از گناهان او بگذر. این استنباط ناتمام است. مطلب بعدی آن است که بر اساس همین استنباط ناتمام گفتن به این که در آیه به جای ضمیر اسم ظاهر ذکر شد، یعنی نظم سنایی اقتضا میکرد که اینجور بفرماید ولو انهم ظلموا انفسهم جاؤوا که فاستغفر الله واستغفرت لهم، چون اول خطاب شد همون جاؤوا که، ولی به جای ضمیر خطاب اسم ظاهر ذکر کرد همون جاؤوا که فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول. این را زمخشری همون حرف لطیفی دارد که برای تعظیم مسئله و از باب تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است ذکر شده است، واستغفر لهم الرسول لانه رسولون. اگر می فهمود فاستغفرت این نکته را نداشت. اسم ظاهرم که ذکر، سمتش ذکر، اسم پیغمبر که ذکر نکرد. که یه وقت است که زیدی که عالم است و کریم است مورد اهانت شد، کسی میگوید که ای زید، اینها که اهانت کردن اگر پیش تو بیاین و تو ببخشی مشکلشون حل میشود، و یه وقت میگوید اگر اینها پیش تو بیایند و کریم برای اینها استغفار کند و عذر اینها رو بپذیرد، یعنی تو چون کریمی این کار رو میکنی. اینجا اسم ظاهر آمده به جای ضمیر، اما وصف آمده، نه اون اسم علمی، نگفت که زید، گفت کریم. اینجا از اون قبیل است، رسول لانه رسولون استغفارش اثر دارد، لذا اسم ظاهر علمی نیامده، اسم ظاهری که وصف است و معنای خاص رو همراه دارد. مطلع بعدی آن است که این که فرمود ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، ظاهرش این است که خیلی بین گناه و استغفار فاصله نباشد. اگر کسی گناه کرد و لغزید، با فاصله کم استغفار کند. با فا تعبیر کرد، فرمود ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوا فاستغفروا. این فا نشانه ترتب استغفار است بر گناه که ظلم به نفس است. پس اگر کسی گناه کرد و مدتها فاصله شد، حالا اواخر عمر بخواهد توبه کند، اون را خدا وعده نداد گرچه نفیم نکرد. اونی که وعده داد فرمود من میپذیرم و هرگز خلف وعده نمی کند، آن است که زیاد فاصله نشود. در بحثهای قبلی در سوره مبارکه نساء بود که فرمود ثم یتوبون من قریب، آیه 17 سوره نساء بود که قبلا خونده شد، انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهاله ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب الله علیهم. اینها را وعده داد. اما حالا یه کسی دوران جوانی را گذرون، بعد از اینکه گناه ها او را رها کرد، او هم گناه ها رها کرد، به پیری رسید که دیگر گناه او را رها کرد، او نمیتواند گناه بکند، آیا اونجا توبه مقبول است یا نه؟ ذیل همین آیه 17 سوره نساء بحث مفصل شد. ممکن است مقبول باشد، لطف خدا بیشتر از جرم ماست، ولی این آیه اون وعده را نداد. آیا من غریبین یعنی قبل الاحتضار، یا من غریبین یعنی عقیب الاسیان؟ اون مقداری که مقطوع است و می شود به عنوان وعده الهی استفاده کرد، این است که فاصله زیادی نباشد. برابر همون استنباط اینجا هم فرمود که فاستغفر الله، با فای تفریح فرمود، یعنی خیلی بین گناه و استغفار فاصله ای نشود. مطلب دیگران است که در تفسیر کشف الاسرار آمده است که این آیه یعنی آیه محل بحث فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول به وسیله آیه سوره توبه نسخ شد و آیه سوره توبه به وسیله آیه سوره منافقین نسخ شد. به گمان اون مفسرانی که از اونها نقل کرد، ما سه آیه داریم در طول هم. یکی آیه محل بحث است که دارد اگر پیامبر استغفار بکند خدا می آمرزد. یکی آیه 80 سوره توبه است که ناسخ این آیه سوره نساء است، و یکی هم آیه سوره منافقون است که ناسخ آیه سوره توبه است. آیه محل بحث که خونده شد، که ظاهرش این است که اگر منافقین بیایند و پیامبر برایشون طلب مغفرت بکند آمرزیده میشن. آیه 80 سوره توبه این است که استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن یغفر الله لهم. به پیامبر فرمود تو بر اینها استغفار بکنی یا نکنی، تا 70 بارم استغفار بکنیم خدا اینها را نمیآمرزد. خب پس این آیه سوره نساء که دارد اگه پیامبر برشون استغفار بکند اینا لوجد الله توابا رحیما، با آیه سوره توبه نسخ که اگر 70 بار استغفار بکنید نمیام. ایشون نقل میکند که پیامبر فرمود لعزیدن نعل السبعین، حالا اگر 70 بار اثر ندارد من بیش از 70 بار استغفار میکنم. اونگاه آیه سوره منافقون نازل شد که فرمود آیه 6 سوره منافقون که همون سبا اون علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم. اصل استغفار بی اثر است. سخن از 70 تا و بیشتر از 70 تا و کمتر از 70 تا نیست. چه استغفار بکنی چه استغفار نکنی هیچ اثر ندارد. و این سخن هم ناسواب است، برای اینکه اینا اصلا دو مورد است. آیه 80 سوره توبه و آیه 6 سوره منافقون مال منافق است با حفظ نفاق. منافق اگر توبه نکند و مؤمن نشود، استغفار پیامبر بر او اثر ندارد. آیه محل بحث سوره نساء مال توبه است، لذا در اولش دارد که جاءوا که فاستغفروا الله. وقتی نسخ دو باب است، دو مسئله است، سخن از نسخ نیست. الحمدلله رب العالمین.